که باید اموال منقول و غیر منقول قاچاقچی شناسایی بشه. به طور مثال اگر قاچاقچی 10 تا آپارتمان داره، اینا باید ضبط بشه، هزینه به حساب دولت، دولت بده برای هجوم مواردات مخدر. این تا چقدر اجرایی شد مشخص نیست. بند دومش اشاره میکرد به بحث رویکردهای اجتماعی و اینکه پیشگیری از اعتیاد و حمایت‌های اجتماعی در اولویت قرار بگیره. این چقدر اتفاق افتاده، این هم اصلا مشخص نیست. چقدر موفق بوده، اصلا مشخص نیست. در بند سوم در حوزه مواد مخدر اشاره میکنه به اینکه ورود میکنه در معتادان متجاهر، یعنی میگه که نیروی انتظامی با کمک قوه قضاییه، سازمان بهزیستی و شهرداری ها بیان کارهایی رو انجام بدن برای بحث معتادان متجاهر. این چقدر تأثیرگذار بود، نه اینکه ما بگیم ما در طول سال 20,000 نفر رو گرفتیم در یک مکان نگه داشتیم، نه، گرفتم خیلی آسون، اما که برای اونها چه کردیم، آیا اونها دوباره به اعتیاد برگشتن، ایناش مشخص نیست. پس از نظر من که اون سیاست های کلان و مجمر رو نوشتم در اون سال، هیچ کدومش از اون چیزهایی که ما میخواستیم در کشور اتفاق نیفتاد،
اثر بخش نبوده
اصلا به هیچ عنوان. شاید تنها چیزی که تاثیرگذار بود همون حوزه مبارزه با مواد مخدر به صورت کاری بود که نیروی انتظامی انجام میداد، یعنی دستگیری معتادان و قاچاقچیان. اما اون چیزی که ما میخواستیم به عنوان یک رویکرد اجتماعی در حوزه مواد مخدر بریم اصلا اتفاق نیفتاد. چند تا دلیل داره که اگر اونها هم باشه برنامه توسعه هفتم که چی 72 بار نوشته بشه اتفاقی نخواهد افتاد.
پس اصل مشکل اینه که ما خلای مدیریت اعتیاد داریم.
دقیقاً من میخوام رو همین دست بذارم که ما مشکل ما اینه که با اینکه ساختاری به نام ستاد مبارزات مخدر هست، دستگاه‌ها عضوش هستن، اما چیزی که من دارم به عنوان یک کسی که 30 سال تو حوزه اعتیاد کار کردم، حداقل 20 سالش هم سمت‌های مدیریتی داشتم تو جای مختلف، از مجمع تشخیص بگیرید تا قوه قضاییه و خود ستاد مبارزات مخدر، از نظر من ضعف مدیریتی در اینه که یک، مدیران اصلا آگاهی به حوزه مواد مخدر ندارن. مدیرانی که در حوزه مواد مخدر میارن و میذارن، شما اگه یه نگاهی به حوزه های مواد مخدر بکنیم، یه مدیر از یه سازمانی برداشتی میشه میاد در حوزه مواد مخدر، دو سال کار میکنه و میره جای دیگه. خب این 6 ماه طول میکشه اصلا زور بزنه بفهمه که در حوزه مواد مخدر در کشور داره چه اتفاقی میفته.
از شما چه دستگاهی آقای دکتر؟ چون 5 دستگاه متولی اصلی هستن در زمینه کاهش مواد مخدر و روانگردان ها.
درسته. ببینید اون چیزی که ما الان داریم بحث می‌کنیم چون بحث رویکردهای اجتماعی چون من مطرح کردم همین فاز دارم میگم خدمت شما. ببینید وزارت کشور شورای اجتماعی داره.
بله.
یه سازمان امور اجتماعی داره.
درسته.
واقعا یک ارزیابی بشه، یعنی حرف خوبی رو آیت الله رئیسی ریاست معتدم قوه قضاییه زدن در مورد کار نکن‌ها در سیستم‌های کشور. واقعا یه جور سیستم به نظر من نظارتی باید باشه در کشور، حالا در هر سازمان باشه، که بیاد بررسی کنه شورای اجتماعی تو وزارت کشور، سازمان امور اجتماعی که میلیاردها تومان بودجه داره، تشکیلات داره، شما در طی این 2-3-4 سال گذشته در حوزه اعتیاد یا در حوزه کلان آسیب‌های اجتماعی با روی تفاوت‌های اجتماعی چیکار کرد؟
خب به نظر شما آقای دکتر صفاتیان، برای کنترل مصرف مواد مخدر و روانگردان‌ها علاوه بر اینکه نیاز به یک مدیریت واحد در حوزه کاهش اعتیاد داریم، بهتر نیست که تمام وظایف و هر آنچه که در راستای کاهش مواد مخدر تعریف میشه در قالب یک نهاد تعریف و مشخص بشه؟
ببینید هست، ما الان در کشور ستاد مبارزات مخدر داریم. ستاد مبارزات مخدر از سال 67 تأسیس شد. به خاطر این اصلا بحث تصویب ستاد به مجلس نرفت، رفت در مجمع تشخیص. چرا؟ چون حساسیتش خیلی بالا بود و در اونجا در ماده
خب الان نتونسته این مدیریت رو داشته باشه.
نتونسته من عرض میکنم ساختار مناسبیه. مدیرانی که در اون ساختار قرار گرفتن و پشت اون میزان نشستن از بالا تا پایین در حوزه‌های مختلف، اونها ضعف عملکرد دارن و الا کارشناس قوی داریم. ما در ستاد مبارزات مخدر کارشناسایی داریم که در سطح بین‌المللی میتونن برن تو سخنرانی ها توی مجالس سخنرانی کنن. تو سازمان بهزیستی هم همینجوری ما متخصصین قوی داریم. تو وزارت بهداشت هم متخصصین قوی داریم.
آقای دکتر صفاتیان، در زمینه مدیریت اعتیاد عذرخواهی میکنم بین کلامتون، در خصوص مدیریت اعتیاد ما نیاز به 3 استراتژی داریم. خب مقابله با عرصه، مقابله با تقاضا و کاهش آسیب. با توجه به اینکه خب ستاد مبارزه با مواد مخدر متولی اصلی مبارزه با مصرف مواد مخدر و روانگردان‌ها در کشور هست، خب شما به خلاهایی که این ستاد داره اشاره فرموده، از جمله سوء مدیریت میشه گفت، بله که مهمترینش هست. خب اگر بخواد این وضعیت ترمیم بشه باید از کجا شروع بشه؟ بحث مقابله با عرضه رو باید در پیش بگیره، باید بره دنبال کاهش آسیب، بحث پیشگیری کجا؟
اگر بخواد باید از همین امروز کارشناسان در حوزه‌های مختلف، در روزنامه‌ها، در جراید، در جای مختلف بحث اعتیاد در کشور بزرگش کنن که اون شخصی که میخواد، من اول راه رو میخوام بگم، به عنوان رئیس جمهور بره عدالت تو برنامه‌اش باشه. یعنی این نکته اول خواهد شد، دیگه شما این بحث برگرده به دولت، دیگه دولت هم که دو ماه آینده عوض خواهد شد. یعنی اون شخصی که در آن در حد رئیس جمهور قرار میگیره، همونجوری که در حوزه‌های برنامه اجتماعی در صحبت می‌کنه، یک نگاه به احتیاط داشته باشه. دوم، وزرایی که در این حوزه‌ها مثلا وزیر بهداشت، وزیر رفاه، دبیر کل ستاد مرزا مخدر، فرمانده نیروی انتظامی، وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی، که اینها که دیدگاه‌های اصلی مال اینها، یعنی شما هر چه کارشناسان کشور مثل الان که داره اتفاق میفته، 100 نفر میان میگن آها این کار اشتباهیه، باز دو نفر مدیر با هم دیگه میشینن در حد معاون وزیر یا وزیر تصمیم میگیرن این کار اتفاق بیفته، حالا بعد این کارشناسا دوباره یک سال بگن آقا این کار اتفاق نمیفته، اونها قبول نمیکنن. یعنی همش داره بودجه هدر میره، برنامه هدر میشه. این که باید چه کنن، من به نظر من این که بس بجز بحث مدیریتی که من ازش بیام بیرون، دو، اول اینکه باید برنامه اصلاح بشه، برنامه اصلاح بشه. همه سازمان ها برای حوزه اعتیاد برنامه دارن، اول سال مجبورن برنامه داشته باشن. چرا؟ چون بدون برنامه اینا پول نمیگیرن از دولت. یعنی دولت باید بدون پولی دینامیده، میگه شما بزیستی تو برای این کار 1 میلیارد تومان نمیدونم بذات بذات 5 میلیارد تومان تو سازمان.
زمین که بودجه هر سال هم نسبت به سال قبل افزایش پیدا میکنه، یعنی بودجه سال 99 نسبت به 98 5.5% افزایش داشته.
خیلی توی سالها بودجه زیادی افزایش پیدا کرد، اما واقعا ما به اون کاهش 25% رسیدیم که از من هیچ اعتماد افزایش هم پیدا کرد. خیلی در جامعه دارم میگم این واقعیتیه. شما تو سطح راهنمایی به مدارس راهنمایی هم مصرف کننده مواد
الان آقای دکتر، ما حتی در حوزه آماردهی هم مشکل داریم.
اصلا آمارها قابل استناد نیست. من خودم به عنوان کارشناس که تو این حوزه هستم و 30 سال دارم کار میکنم، اصلا با آمارهایی که وزارت بهداشت داده میدم ستاد مرزان میخواد اعلام کنه اعتماد ندارم، چون من در جامعه دارم میبینم کار من اینه. یعنی وزارت بهداشت میگه من این کار، من با یه تلفن به 10 نقطه از ایران زنگ میزنم، دوستان بوده مراکز درمانی هستم ازشون میپرسم، میگن اصلا چنین چیزی نیست.
مرجع اصلی همون ستاد مبارزه با مواد مخدره، در خصوص مرجع اصلی در زمینه ارائه آمار معتادان، سازمان و ستاد مبارزه با مواد مخدر.
من به نظرم کسی که الان میاد در رئیس ستاد مبارزه با مخدر قرار میگیره، یعنی به عنوان رئیس جمهور، و بعدش کسی که به عنوان دبیر کل، یه مشکلی ما در حوزه دبیر کل ستاد داریم که به نظر من خیلی مهمه. ببینید، من حداقل در طی این سالها 8 دبیر کل ستاد دیدم، نگاه همشون یا انتظامی بود یا امنیتی بود. یعنی ما دبیر کل ستاد نداشتیم که رویکرد اجتماعی داشته باشه. وقتی دبیر کل ستاد به عنوان کسی که بالاترین میشه گفت که شخص و مجری برنامه‌های ستاد، نگاه اجتماعی نداشته باشه، روی کردش اجتماعی نباشه، خب مشخصه هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. همه دبیر کل ستاد به راحتی شما سابقه شون میتونیم پیدا کنیم.
بله، خب امیدوار هستیم که برنامه هفتم توسعه با نگاه و رویکرد اجتماعی تدوین بشه و نگاه جدیدی هم به مقوله کاهش مصرف مواد مخدر و روانگردان‌ها هم داشته باشیم. خیلی سپاسگزاریم از نظر کارشناسی شما آقای دکتر صفاتیان.
سلامت باشید، خواهش میکنم.
خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار شما.
به نظر شما چه دلیلی وجود داره که شاهد مصرف روانگردان‌ها در بین بعضی از جوان‌ها هستیم؟ حالا چه کاری باید برای کاهش مصرف بشه؟
مسلماً قوانین و مجازات تعیین شده برای فروشندگان روانگردان‌ها بازدارنده نبوده، که اگر بود این فجایع وسیع رو در جامعه نداشتیم.
بابت روانگردان‌ها قانون هیچ کاری نمی‌کنه. یکی اینکه به نظر من وقتی قانونگذار قانون رو تصویب می‌کنه، نیروی انتظامی و یا خود قضات که باید این قانون رو به اجرا بذارن، این کارو نمی‌کنن.
وقتی که این روانگردان‌ها ملاحظه میشه، این یعنی اینکه نه مجازات ها در حدی بوده که بتونه جلوی این امر رو بگیره و نه قوانین به درستی اجرا شده. افرادی که قانون گذار هستن یک طرف، ولی افرادی که مجری این قوانین هستند هم باید به درستی عمل بکنند.
خب مهمترین دلیلی که داروهای روانگردان استفاده میشه به نظر من دسترسی راحت و قیمت پایینش هست، که الان یه حالتی شده که واقعا میبینیم این تورم رو همه چی تاثیرگذار بوده، که ولی رو قیمت اینا تأثیری نداشته.
برای اینکه ما میزان مصرف روانگردان ها رو کاهش بدیم، باید رسانه های ملی دست به کار بشن، یه مقدار آگاه بکنن خانواده ها رو که این روانگردان ها چه چیزهایی هست، با تبلیغاتشون، با انیمیشن های کوتاهی که میتونن بسازن و عمیق و تاثیرگذار.
انشالله که با اجرای خوب قانون و آموزش‌های مناسب برای جوانان و خانواده‌ها هر روز شاهد کاهش مصرف باشید.
در ادامه افق روشن هم کلام خواهم شد با آقای دکتر مغنی باشی، عضو هیئت مدیره انجمن مددکاران اجتماعی ایران. آقای دکتر مغنی باشی، چطور میتونیم نگاه اجتماعی به کاهش مصرف مواد مخدر و روانگردان‌ها در کشور داشته باشیم با وجود اینکه برنامه‌های توسعه ما نگاه قهرآمیز به این موضوع دارن؟ و البته شما هم بارها در کلام خودتون اشاره فرمودین که در خصوص مبارزه با مواد مخدر مجموعه نیروی انتظامی نسبت به سایر دستگاه‌ها فعالیت بیشتری دارن.
ببینید، در حوزه مواد دو تا استراتژی کلام وجود داره: کاهش تقاضا و مقابله با عرضه. مقابله با عرضه که تکلیفش بر عهده نیروهای انتظامی و امنیتی هست که کارشون رو دارن انجام میدن و فکر میکنم به خوبی هم انجام میدن. اما در حوزه کاهش تقاضا، در سطح پیشگیری، درمان، کاهش آسیب و حمایت‌های اجتماعی، این چهار حوزه هست که ما باید یک توازنی برقرار بکنیم توی برنامه‌هامون. متأسفانه رویکردی که اکنون وجود داره و در گذشته هم وجود داشته این هست که نگاه سیاست‌گذاران و قانون‌گذار بیشتر بر روی درمان و بازتوانی از نوع اجباری بوده، یعنی درمان و بازتوانی هم ما درمان و بازتوانی و از ماده 15 قانون داریم که در حقیقت به صورت تمایلی افراد میرن وارد برنامه درمانی میشن و یک ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر داریم که افراد به صورت اجباری وارد برنامه درمانی میشن.
خب رویکرد اجتماعی یعنی چی؟ بعد چی کار کرد؟
ببینید، در رویکرد اجتماعی ابتدا ما باید بپذیریم اعتیاد یک واقعیت اجتماعیه، یعنی نگاهمون باید این باشه که اعتیاد یک واقعیت اجتماعی هست، افراد معتاد بیمار محسوب میشن و بنابراین ما قرار نیست مسئله رو پاک بکنیم، اینها رو از سطح جامعه حذفشون بکنیم، صورت مسئله رو بخوایم پاک بکنیم. نگاهمون نباید جمع‌آوری باشه، نگاهمون باید در حقیقت نگاه بهبودی و درمان اون افراد باشه. اون وقت سازوکارش هم طبیعتاً مشخص هست. الان کلی برنامه‌های و مراکز درمانی اعتیاد در کشور وجود دارن، خیلی از NGO‌هایی هستن که پای کار هستن، اعلام آمادگی هم میکنن کار بکنن، باید بهشون اجازه داده بشه. اون روی کرده درمان اجباری اگر کنار گذاشته بشه یا حداقلی بهش نگریسته بشه، طبیعتاً ما میتونیم اون نگاه اجتماعی رو داشته باشیم.
بله، خیلی سپاسگزارم. خب دست کم 2,800,000 مصرف کننده مواد مخدر و روانگردان در کشور داریم. برآوردها نشون میده جمعیت این افراد تا سال 1404 احتمالاً بالغ بر 3,500,000 نفر خواهد شد. در ادامه در خدمت آقای دکتر فرید براتی سده، مدیر کل پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهسیستی کشور خواهیم بود. آقای دکتر براتی سده، سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم شعبازی و همکاران محترمتون، همچنین مهمان محترم برنامتون یا مهمانان محترم برنامتون و شنوندگان عزیز، در خدمت شما.
خواهش میکنم آقای دکتر براتی سده، در خصوص کاهش مصرف مواد مخدر، خب نیازمند تأمین منابع مالی هستیم، اما با در نظر گرفتن تورم موجود به نظر میرسه بودجه‌های تخصیص یافته کافی نیست. ردیف بودجه برنامه‌های مربوط به حوزه اعتیاد در سال 99 نسبت به سال 98 فقط 5.5% افزایش داشته. به نظر میرسه که کافی نباشه، ضمن اینکه ما نتونستیم افرادی که در چرخه درمان هستن رو به سرعت از این چرخه خارج کنیم، به مرحله بازتوانی و توانمندسازی برسونیم. آقای دکتر براتی سده، با توجه به اینکه در مجموعه سازمان بهسیستی کشور هستیم و به طور مستقیم با بحث اعتیاد هم درگیر هستید، سرعت خروج افراد معتاد از چرخه درمان رو چطور می‌بینید؟ ضمن اینکه تلاش بر این هست که این افراد به سرعت از چرخه درمان خارج بشن و مجددا برگردن به جامعه و به زندگی عادی خودشون.
بله، ببینید، بحثی که فرمودید، حالا اجزا و مؤلفه‌های خیلی مختلفی را مطرح کردید که پاسخ‌دهی به همشون نه در این زمان می‌گنجه. انشالله باید به یک بحث خیلی گسترده من در خدمت شما باشم، موسع در مورد این صحبت بکنیم. اما برای اون نکته‌ای که فرمودید که این خیلی زمان میبره و این زمان نباید اینقدر باشه، به هر حال طبیعت اعتیاد، طبیعت مصرف مواد و طبیعت بازتوانیش که حالا آقای دکتر مغنی باشی حتما اشاره فرمودن، به حال یه فرایند پیچیده و طولانی هست، یعنی نباید انتظار داشته باشیم برخلاف این چیزی که متاسفانه در کشور ما باب شده، و این هم به نظر من ناشی از این هستش که ما اغلب نگاهمون به درمان اعتیاد نگاه مدل مدیکال هست، یعنی مدل پزشکی. مدل پزشکی این هست من سرم درد میگیره یه داروی میخورم خوب میشم، فکر میکنم اعتیادم همینه، من میرم مصرف میکنم پس باید یه داروی بخورم زودی خوب بشم. یا فرض بفرمایید من مثلا الان حالا ویروس کرونا هست، خب الان واکسنش اومده خوشبختانه همه انتظار داریم، ولی اینها مدل ها مدل های مدیکال هست، مدل های پزشکی هست در مشکلات حالا جسمی، مشکلاتی که به هر حال افراد حتی از نظر روانشناختی ممکنه که دوچارش بشن، اما شرایط اجتماعی و بیماری های اجتماعی و مشکلات اجتماعی مثل اعتیاد واقعا چنین نیست، و اینجوری نیست که ما فکر بکنیم این سریع باید بیاد وارد چرخه چیز بشه. البته درمان اعتیاد خب خیلی وقت میبره، درمان اعتیاد سخت هست، پیچیده هست، نمیخوام ناامید بکنم، نه امکان داره، امکان پذیر هست، شدنی هست، ولی خیلی سخته واقعا، یعنی این به هر حال این رو باید ما در درجه بله. اول بپذیریم. اما اینکه برای این موضوع چقدر هزینه کردیم تا به الان، ببینید واقعیتش رو بپذیریم، ما تا به الان برای بازتوانی معتادین آن گونه که باید هزینه نکردیم. واقعیتی رو که من حالا شاید مثلا در بین همه این دستگاه ها تنها دستگاهی که حالا توی این زمینه های حرکت هایی کرده تا الان سازمان بهزیستی بوده، بالاخره
هزینه نکردیم آقای دکتر، نتونستیم هزینه کنیم، نخواستیم هزینه کنیم،
دیدگاهی نبوده که این فردی که میاد مصرف میکنه شرایط اجتماعیش خیلی اهمیت داره در این که مصرف کرده، مؤلفه های روانشناختیش مهمه، بنابراین در درمانش هم ما فقط نباید به دارو تکیه بکنیم،
یعنی رویکرد اجتماعی نداشته ما.
بله باید به خدمات روانشناختی، به خدمات غیر دارویی، به خدمات بازتوانی، به این که این بالاخره الان معتاد خانواده هم نداره، یه خانواده نمیپذیرم میاد بیرون کجا بره.
خب پیشنهادتون آقای دکتر،
بله حالا تازه توی دو سه سال اخیر به این موضوع، یعنی ایجاد مراکزی که ما اسمش رو گذاشتیم مراکز توانمندسازی، حالا بعضی ها میگن مراکز بین راهی، الان مراکزی که ما داریم در بهزیستی فعال کردیم به نام مراکز جامع درمان و بازتوانی معتادان یا اعتیاد، این ها همه نگاه های جدیدی است که البته هنوز هم مورد حمایت جدی جایی قرار نگرفته، یعنی خود بهزیستی داره منابعش از
به طور خودجوش اون
بودجه که فرمودید اینجا خودشو نشون میده. امیدوار هستیم که به هر حال با تلاشایی که میشه و با حمایتایی که میشه در منابع در بودجه ها بتوانیم ان شاء الله هم بحث های مربوط به بازتوانی رو فعال بکنیم، هم مسائل مربوط به خانواده های اینها رو مورد توجه قرار بدیم. به هر حال اینا نباید رها بشن بعد از اینکه میان بیرون، بریم انواع مداخلات مددکاری اجتماعی، مداخلات روانشناختی برای بعد اینها نیاز هست تا اینا مجددا برگردن جامعه بپذیرتشون، و اون فرایندی که ما اسمش رو می‌گذاریم جامعه پذیری و بهبودی واقعا حاصل بشه.
بله خیلی ممنونم.
یه روز و دو روز و یه سال و حتی دو سال نیم زمان میبره، اما شدنی هست.
بله خب آقای دکتر مغنی باشه در خدمت شما هم باشیم. خب با توجه به تدوین برنامه‌های توسعه در سالهای گذشته و البته داریم برنامه ششم توسعه رو هم پشت سر میذاریم، خب در حوزه اعتیاد برنامه های 4 ساله به نظر میرسه که نمیتونن و نتونستن اثر بخش باشن، و باید این مسئله رو هم در نظر بگیریم که هر 1 تا 2 سال هم الگوی مصرف تغییر میکنه. پیشنهاد شده که برنامه 7 توسعه با رویکرد سلامت اجتماعی و رویکرد اجتماعی تدوین بشه با توجه به مسائل و مشکلاتی که در حوزه ترک اعتیاد و کمک به معتادان به ویژه معتادان بهبودی یافته در کشور داریم، این رویکرد اجتماعی رو ما چطور میتونیم در برنامه 7 توسعه پررنگ‌تر کنیم و البته نگاه دستگاه‌ها رو هم نسبت به این مسئله و مقوله تغییر بدیم؟
همونطور که دکتر براتی فرمودن و من با فرمایشاتشون موافق هستم، ببینید اگر میخوایم رویکرد اجتماعی رو تقویت بکنیم باید برنامه‌های اجتماعی رو هم راه اندازی بکنیم هم تقویت بکنیم. نگاهی که الان غالب هست اینه که افراد رو ما افرادی که در سیستم دولتی وارد برنامه‌های درمانی میشن وارد یه مرکز درمان اجباری میشن، 6 ماه تا 1 سال اخیراً در اون مراکز تحت نگهداری بگیم بهتره قرار میگیرن و بعد از اون رها میشن. اگر ما قراره برنامه‌های اجتماعی رو تقویت بکنیم، باید برنامه‌های رینتگریشن به خانواده و جامعه رو تقویت بکنیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه یک سیستم مددکاری اجتماعی قوی رو طراحی بکنیم که وقتی فرد از هر برنامه درمانی میخواد خارج بشه و ترخیص بشه، اون سیستم مددکاری اجتماعی بحث خانوادهش رو پیگیری بکنه، بحث اوراق هویتیش رو، بحث سرپناهش رو و مسائل قانونیش رو. یعنی اینها مسائلیه که الان نگلت شده و دقیقاً نادیده گرفته
شده.
بله. و ما اگر قراره این افراد رو به جامعه برگردونیم، باید تو این حوزه مداخلاتی رو طراحی و اجرا بکنیم.
و چه بهتر که یک بانک اطلاعاتی از تعداد معتادان در کشور داشته باشیم، از تعداد معتادانی که در چرخه درمان هستن، در مراکز نگهداری پاتوق‌های درمان هستن و بعد از بهبودی باز هم پیگیر حال و شرایط معتادان بهبودی یافته باشیم و در زمینه اشتغال این افراد هم کوشا باشیم. مقوله‌ای که در این برنامه فرصت نشد که دربارش صحبت کنیم. خیلی ممنونیم از شما آقای دکتر براتی صده. اگر نکته‌ای هست در خدمتتون هستیم. چند ثانیه.
خواهش می‌کنم. من تشکر می‌کنم از برنامه خوبتون. امیدوار هستم که در برنامه هفتم توسعه کشور، در قانون برنامه هفتم توسعه کشور، یک مقداری نگاه علمی‌تر و نگاه با همین بحث‌های اجتماعی و اجتماعی‌تر به مقوله درمان و بازتوانی و کاهش آسیب اعتیاد داشته باشیم که انشاءالله بتونیم بیش از این و بهتر از این و خدمات کیفی‌تری در خدمت جامعه و آحاد مردم باشیم.
بله، خیلی ممنونیم از شما آقای دکتر براتی صده، مدیر کل پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهسیسی. خدا نگهدارتون.
خدا
حافظ. آقای دکتر ماغنی باشی، از شما سپاسگزارم که در برنامه امروز افق روشن همراه بودید.
خواهش میکنم. خیلی ممنون از شما.
خدا نگهدارتون. شنوندگان گرامی، از همراهی شما هم بسیار ممنونم. تا هفته آینده شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای طرح پیشنهادات و انتقادات شما در مورد این برنامه. مثل همیشه هم صدای شماییم. این بار در انتخابات 28 خرداد 1400، رادیو انعکاس صدای همه مردم ایران. رادیو ایران، به بلندای ایران، انتخاب ایران، ایران امروز. رادیو جوان، هیئت ملت، کوی دانشجو، دکتر آباد، رادیو سلامت در مسیر انتخاب. سیاه، سفید، خاکستری، از من تا ما، این حق ماست. از اشاره تا نشانه، رادیو معارف، معیار، رخداد، چهره به چهره، رادیو گفتگو، راهبرد 13، موج وارونه، گفتگوی سیاسی، کتاب قانون، رادیو سبا، من و حشمت، مسابقه پله پله، دهه 80 ها، رادیو فرهنگ، آقای رئیس، فرهنگ شهر، روز روشن، رادیو پیام، نسخه اصلی، شما چه فکر میکنید؟ ایستگاه انتخاب، رادیو اقتصاد، انتخاب در آینه اقتصاد، رادیو تهران، رو به جلو، رادیو ورزش، فصل نهم.
رسانه ملی، حضور پرشور، انتخاب درست. ستاد انتخابات رسانه ملی، کمیته اطلاع رسانی.
نشینم پای ایران، میشتابم به هر جای ایران، میکشم دست خود بر زمین و آبی آسمان های ایران،
آبی آسمان های ایران.
میدهم با تمام غرورم دست همت به رویای ایران، ره سپار دادمگاه خورشید، راهی صبح فردای ایران،
راهی صبح فردای ایران.
کشم از فراز دماوند پرچمی بر بلندای ایران، می نویسم بر این خاک عاشق صد ترانه به معنای ایران،
صد ترانه به معنای ایران.
می نشینم پای ایران، می شتابم به هر جای ایران، می کشم دست خود بر زمین و آبی آسمان های ایران،
آبی آسمان های ایران.
می دهم با تمام غرورم دست همت به رویای ایران، ره سپار قدمگاه خورشید، راهی صبح فردای ایران،
راهی صبح فردای ایران.
کشم از فراز دماوند پرچمی بر بلندای ایران، می نویسم بر این خاک عاشق صد ترانه به معنای ایران،
صد ترانه به معنای ایران.
فاصله گذاری اجتماعی در مراکز اورژانس و آمبولانس ها. سلام به همه. سعی شود در قسمت بیمار کسی از همراهان سوار نشود و در صورت اضطرار حتما از وسایل حفاظت فردی کامل استفاده نمایند. در صورتی که مواجهه چهره به چهره ناگزیر باشد، باید در حداقل زمان ممکن صورت پذیرفته و حداقل فاصله 1 تا 2 متر رعایت گردد. کارکنان از تماس با یکدیگر به عنوان مثال دست دادن خودداری نمایند. از تجمع در محیط کار نظیر استراحتگاه شبانه، رختکن، آبدارخانه و نظایر آن خودداری شود. کابین راننده باید از کابین حمل بیمار مجزا باشد. در غیر این صورت باید کابین ها توسط محافظهای پلاستیکی یا تلقی و یا شیشه‌ای از یکدیگر جداسازی گردند. همچنین باید فاصله ایمن 1 تا 2 متر بین صندلی سرنشینان رعایت گردد. استفاده اختصاصی از ملحفه، روبالشی و روکش برای حمل و نقل بیمار. استفاده اختصاصی از وسایل نظیر بیسیم و پیجر برای کارکنان اورژانس. استفاده از تجهیزات حفاظت فردی ویژه برای کارکنان اورژانس قبل از عزیمت جهت انتقال بیمار مبتلا یا مشکوک به کرونا به بیمارستان مطابق موارد ذیل. ماسک N95، دستکش‌های ساق بلند و محکم، گان یا لباس یک بار مصرف مقاوم در برابر نفوذ مایعات، لوازم حفاظتی سر و گردن. بعد از تماس با هر بیمار، تجهیزات حفاظت فردی باید جایگزین و تعویض گردد. استفاده از ماسک جراحی برای بیمار در صورت عدم نیاز به اکسیژن تراپی. گندزدایی کابین حمل بیمار در آمبولانس. برای گندزدایی تجهیزات حساس نظیر فشارسنج، دماسنج، دستگاه نوار قلب و نظایر آن از الکل 70% استفاده گردد. گندزدایی کف محیط اداری، اتاق، راهرو و سرویس‌های بهداشتی. همچنان در خانه بمانیم، فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کنیم. به مدد الهی کرونا را شکست می‌دهیم.
ساعت 10 صبح، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت.